بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان
کالای مرغوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا المعصم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى التيمين التحليم لعنة الله على الظلم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب جمعه أول ماه رجب و شهادت امام علی علیه السلام و مناسبت مهمتر و اعظم ایام داریم، اونم مصادفت با ایام کرونایی و دیگه نه از ماه رجب کسی خیلی الان سلام نمیگیره، نه از شهادت امام هادی و لیلت الرحائب و متاسفانه شخصیت های خوبی رو هم این ایام واسط کرونا از دست داده بخوستن. امروز از تطوره خسروشان بوده از علمای برجسته و بزرگ برد اول ما بود، ایشون هم تاسفانه به خاطر کرونا رحمت ایزدی پیوسته. در مورد لیلت الرقائب که امشب و شب مهم نیست، خب ماه رجب ماه در مورد دالان ورود به ضیافت الله، خب متعال کلن این شکلیه که طرح خدا، مدل خدا این شکلیه که خیلی به مقدمات اعتنا میکنه و براش مهمه که عبد رو آرام آرام و تدریجاً در یک بستری قرار بده، توی یک شرایطی قرار بده و آماده میکنه. خب خود ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت خداست و قله شب قدر، شب قدر رو اومده چند بخش کرده، سه شب رو اعلام کرده که بین این سه شب یه شب شب قدر. خب این سه شب باز دوباره تو برخی روایات دیگه هستش که تو شبهای فرد ماه رمضان شب قدر، یعنی شما نصف ماه رمضان رو احیا بگیرید که شب قدر رو درک کن. باز تو بعضی روایات دیگه داره که تو دهه آخر، یعنی از این 15 شب فرد دوباره این دهه آخر ماه رمضان رو گفتن که شما شبهای فردش رو اعتنا کنید با قول شب قدر. و دیگه بین 19 و 21 و 23 دیگه تخفیف ندادن. امام صادق علیه السلام وقتی از حضرت پرسیدن که دیگه مشخصا یه شب شما بگید، حضرت فرمودن دیگه از این ستا من کوتا نمیام، تخفیف نمیدم، این ستا رو دیگه باید مشغولش بشید. خب این سه شب 19 و 21 قرار دادن مشخصا شب قدر شب 23 در این تقویم شکی نیست. 19 و 21 رو به عنوان مقدمه و زمینه فراهم کردن، آماده کردن. ماه رجب و ماه شعبان هم شکلی زمینه ورود به ماه رمضان. تعبیر خیلی قشنگی از محمد الله شیرازی نقل شده که ایشون فرمودن که حکم بست رو داره، بست حرم. اول یه بست میخوره به سهم، سهم میخوره به حرم، حرم میخوره به زری. ماه رجب بسته، ماه شعبان سهله، ماه رمضان حرمه و شب قدر زری. اینجور پله پله انسان وارد میشه، قدم به قدم میره به زری. خب بین شبهای ماه رجب شب اوله، یعنی شب جمعه اول ماه رجب شب برجسته است. کلا شبهای جمعه شبهای خاصی است و حقایق و عجایبی درش نهفته است. ماه رجب خودش مقدمه استفاده از ماه شعبان، ماه رمضان. شب جمعه هم مقدمه استفاده از هفته است و بهره هفته انگار از اون شب جمعه انسان بهرش رو میگیره و زمینه از شب جمعه فراهم میشه. خب این شب جمعه اول ماه رجب رو ما گفتن اسمش بشه لیلت الرقائب، شب رقیبه ها. خب یه کلاهبرداری عجیب غریب رسانه‌ای چندین سال قبل صورت گرفت و تو رسانه اسمش هم گوشه شبه چی؟ شبه آرزوها. خیلی واقعا تعبیر عجیب. بعد میبرن تو خیابون مصاحبه میکرد لیتو رقابه که میشه طرف برسن که آرزو چیه؟ اون مثلا من شاسی بلند داشته باشه شبه آرزوها. اون امشب شبه شما شبه آرزوهاست شب همون بعد کار خاصی هم نمیخواه فقط شب آرزو هستی بود لیت و لوای واسه خودم رو اعمالش گذاشتن. الان ما اینکه مسافری نتوسیم روزه بگیریم اصلا ما خود شبه لیت و لوای نداریم. لیت و لوای کنیم کسی که روزه شو گرفته بود در زرکت هم بین محبوبش ها خونده او جایزش اینه که امشب میتونه به این رقیبه ها دسترسی داشته باشه. حالا دمونده اینم عرض میکنم این لیت و لوای هر شب لیلت و رواهه. بعضی شب همونی که هر شب شب قدر است اگر قدر رو بدانی، هر شب شب قدر است اگر قدر هر شب یه رشته ای از شب قدر رو تو خودش داره. شب قدر میشه قله این دامنه هایی که به هم متصله، همه این شب ها به هم متصله، قلهش میشه شب قدر. به همه شب ها رقائب داره، قله این رقائب میشه لیلت و رقائب. حالا رقائب چیه؟ نمیده رقائب میخوام با تو رو عرض بکنم تو این وقت اندکی که داشت. رقائب جمع رقیبه است. رقیبه گفتن که به معنای عطاء کثیر، برخی اینجور گفتن که برخی گفتن که مرغوب فی، هر چیزی که نسبت بهش رقبتی هست. اون امر اصلا میگم یک کالای مرغوب، کالای مرغوب یعنی چی؟ حالا که نسبتش رقبت هست. اون مرغوب ها جمعش میشه، یعنی جمع مرغوب میشه رقائب. لیلت الرقائب شب مرغوب هاست، چیزای مرغوب رو امشب میدن لیلت الرقائب. کالاهای مرغوب وقت عطاش لیلت الرقائب. در مورد رقیبه و رقبت حالا بحث زیاده، من یه چند کلمه رو براتون بخونم جو مطلب اگر که آوردم در باب رقبه. گفتن که لیلت اول خمیس من رجب تسمیها الملائکه لیلت الرقائب. زیر کلمه رقبه گفتن که اولین شب جمعه ماه رجب رو ملائکه بهش میگن. اینم که قشنگ ملائکه میگن و ما بگیم فرق میکنه، در عالم بالا معناش اینه، نه یه چیز وضعی اعتباری باشه. چون مثلا ما ها یه روزی رو میبونم قرار داد بکنیم مثلا لاف دی ها چه روزیه؟ 25 برمن یا 14 فوریه ها؟ 14 فوریه که اون اسم دیگرش چیه؟
ای گفتی؟
ولنتاین. خب این روز عشق یا ولنتاین روز قرار داد ماست. من نیست که ملائکه این روز رو چه روزی بنامند و منوز ملائکه با چه حرکات و علائم و ایموجی هایی به استقبال ما بیان این روز. ما خودمون رو بشیم لاف دی یا یه شبی رو مثلا برای خودمون قرار داد بکنیم که مثلا فلان شب بشه، شب یلدا مثلا. چه بکنیم یه وقت مثل ملائکه یک شب، یعنی در باطن عالم یه تحولی داره صورت میگیره. این هدایا، این کالاهای مرغوب رو گذاشتن در باطن عالم، سپردن به ملائکه‌ای که مسئولیت دارن توزیع بکنن و پایین بیارن، سپردن به این ملائکه. کدوم شب اینا رو بیارید پایین توزیع کنید؟ لیلت الرقائب. این حسابش اینا یه چیز قراردادی که حالا دور هم بیاد یه موضوعی باشیم نیست، یک حقیقت تو باطن عالم. خب ما یرغب فیها من الثواب العظیم، گفتن که رقائب یعنی هر چی که ثواب عظیم نسبت بهش رغبت هست. بعد چند تا اینجا روایت رو تو همین باب کنار هم ذکر میکنن که نکات قشنگی هم هست. من دارم بگم یکم ذهنمون به سمت رقائب بره که ببین اصلا شب آرزوها، او آرزوها کجا، این رقائب کجا. از امیرالمومنین علیه السلام این که هر شب شب رقائبه ولی قلش لیلت الرقائبه، این روایت میفرماید که در مورد دو رکعت نماز رکعت الفجر، دو رکعت نماز شب، دو رکعت نماز در دل شب، ففیها تؤتر رقائب، فهمون سحر نماز بخونید. امیرالمومنین فهمون فرمود اونجا رقائب رو میدن، منظور که هر سحری رقائب میدن با دو رکعت، یعنی کلیدش هم اون که رمز رو وا میکنه دو رکعت نماز، دو رکعت نماز در دل شب به نحو مطلق هم. حالا میخواد دو رکعت نماز شب باشه، دو رکعت نافله باشه، شفع باشه، چه میدونم هر نمازی، دو رکعت نماز سحر هر مدلی، این دو رکعت شما رقائب اون شبت رو میگی، رقائب سالت رو لیلت مقرنت رو رقائب میدن، رقائب اون شبت رو هر شبی هر سحری با دو رکعت نماز میده. بعد تو روایت دیگه هم این بحث رقائب رو توضیح میدن که این رقبت چیه. یه آیه داریم یدعوننا رغبن و رهبا، از سر رقبت و رهبت خدا رو خوندن. حالا اینم از اون واژه های جالبه که معمولا بین ماها رایج نیست ولی تو لسان بزرگان هست. مثلا ملکوت که میگیم ملک و ملکوت، واژه ملکوت در وزن فعلوت، واژه رقبوت هم داریم، رقبوت، رهبوت، جبروت، اینا همه رقبوت و رهبوت هم داریم. یه رقبوت و رهبوت رو کسی معمولا استفاده نمی کنه. خب یه رقبوت داریم یه رهبوت داریم، رقبت و رهبت، اینا دو مدله. رقبت تو روایت از امامزا و بقیه اهل بیت هست باید برسن که آیا یعنی چه شکلی دعای با رقبت و دعای با رهبت. آیا قرآن سوره انبیا فهمون که اینا دعای با رقبت و دعای با رهبت داره. برسن یعنی چه دعای با رقبت و رهبت؟ حضرت فهمونه وقتی کف دستت رو میگیری بالا این میشه دعای رقبت، پشت دستت رو تو دعا بگیری میشه دعای رهبت. این مدل دیگه نهیم کسی دعا کنه در طول تاریخ، میگه همه پشت دست ها رو بیاریم بالا دعا کنیم، کسی رو اینجوری کف دست ها رو بیاریم بالا. یه مدل دعا اینه، دعای رهبوتیه، دعای کف دستی دعای رهبوتیه، دعای پشت دستی دعای رهبوتیه. دعای قرائتی دیدم قشنگ توضیح داده بود این نکته رو، ایشون گفتش که شاید بچهش اینه، بحث تفصیلش رو شما بگید، شاید بچهش اینه، کف دستو که میارن بالا میگن آقا یه چیزی این کف این دست بذاره، درسته؟ کف دست علامت گدایی. اگه یه کسی یه جا نشسته، الان مثلا بنده آسید بزرگوار که اینجا نشستن، اگه من دستم و سمت ایشون دراز کنم، کف دستو که دراز میکنم معناش چیه؟ معنی خاصی داره دیگه ها. مثلا برگر رو هم بده، برگر که آقا تمامش کن زودتر، برگر رو بخوام ازشون، دستمال مثلا بخوام، کف دست علامتی که آقا یه چیزی توی دست بذار، اگه پشت دست رو گرفتم چیه؟ دستمو بگیر، درسته؟ میخوام بلند شم، وقتی یکی میخواه اینجای بلند شه پشت دستش رو میگیره، وقتی میخواد رفعتش بدن پشت دست رو میگیره، وقتی میخواد استنزال کنه چیزی رو از بالا به پایین بیاره کف دست رو میگیره، وقتی میخواد از پایین به بالا بره پشت دست رو میگیره. از بالا به پایین میشه رقبوت، پایین به بالا میشه رهبوت، درست شد؟ لیلت الرقائب فهم کنه با لیلت الرحائب. البته من رفتم گشت بگیرم لیلت الرحائب نداریم، رو بگیریم ببینیم لیلت الرحائب هم داریم یا نه. شب جمعه اول ماه رجب شب رقبوتیه، شب رهبوتی نیست. شب رهبوتی خیلی دنبالش هم پیدا بکنیم که کدوم شب شب رهبوتیه، ندیدم هنوز شب رهبوتی، ندیدم تو دعاهام، ندیدم دعای رهبوتی که اینجا مثلا پشت دست رو بگیر. تو این دعای ماه رجب انگشت، اینم باز خیلی بهش توجه نمیشه و به اشتباه خونده میشه، اون یازر جلال و اکرام اونجا دست و محاسن میگیرن و انگشت رو تکون میدن که یکی هم ریش ندش بار بغلی رو گرفته بود تکون تا پوینت محاسبی که میگیره این مال اون تیکه یازر جلالش نیست که، مدل دعا رو اصلا به غلط، همه جا هم غلط نمیشن، همه جا هم غلط میخونن، یه چیز عجب غریب نیست. میگه امام صادق علیه السلام به راوی گفتن که ماه رجب بعد نمازهای دعا رو بخون، یا من ارجو به کل خلیفه ها من و سخته و انده کل شهر، خوندن تا آخر رسیدن به یازر جلال و الاکرام، دعا رو تا سر یازر جلال و الاکرام حضرت تعلیم دادن به اون راوی. راوی میگه دیدم که حضرت این دعا رو که خوندن ظاهرا ماه رجب هم باید باشه قاعدتا، وقتی حضرت اینو یاد دادن میگه حضرت وقتی اینو گفتن دیدم منقلب شدن، خود حضرت شروع کردن انگشت به محاسن گرفتن، یه دست به محاسن گرفتن، یه انگشت سبوبرم شروع کرد با التجا تکون دادن، بعد دعا رو از اول شروع کردن خوندن، یا من ارجوه رو، خب تا این سر یا زلجلال رو که به من یاد داده بودن از سر یا من ارجوه شروع کردن خوندن، یا زلجلال هم بهش اضافه کردن. من به روایت ده من که یازر جلال که میرسید از تو اینجوری کن، میگه حضرت به یازر جلال که رسیدن دوباره از نو با گریه شروع کردن خوندن، همه رو خوندن، یازر جلال رو اضافه کردن، یعنی کل دعا رو بعد این شکلی بخونیم. خود امام صادق علیه السلام وقتی که تعلیم میدادن این کار نکردن، یعنی نکته مهم نیست، یعنی اصل دعا این جزء اعمالش نیست، دعا دعاست، این یه در واقع اشانتیونه کنار اون دعاست، این حالات در دعای بحث دیگری است. تو ادعیه ما این حالات رو نگفتن، اهل بیت خودشون موقع دعا اینو کردش روش نکته قیمتیه ها. اهل بیت وقتی دعا رو یاد دادن، دعا رو یاد دادن، وقتی دعا میخوندن یه حرکاتی هم داشتن، بگم کنیم، یعنی حضرت وقتی یاد دادن نگفتن انگشت رو این شکلی کن، وقتی خودشون خوندن انگشتشون این شکلی کردن، مگه حالا هر کی هر حالیه وایسه هم سیخکی هم انگشت وقتی انگاه اصلا دارن تسبیح میچرخونه تو باغ هیچ چی نیزم تو گرفته داره حرف رو میزنه ببرولی و اون یکی داره میخونه یه گوشیش هم داره چک میکنه و انگوشت هم اینجوری داره، بابا یه حالیه، یه موقعیتیست، یعنی اینو میخوان تذکر بدن شما با این وضع دعا رو داشته باش. باطن آدم متأثر از ظاهره دیگه، ظاهر وقتی که متوجه شد توی قالبی قرار گرفت، توی آدابی قرار گرفت، باطن رو هم متوجه میکنه. لذا خیلی تو ادعیه و اذکار و دعاها و اینا زیاده، مثلا یکی از حالات دعا دستا اینجوری اینجوری کرده، بعضی بزرگان بودن مقید بگیدن که وقتی از اساتیدم یه دستور یکی دیگه از اساتید گرفته بود، بعد این خیلی به بنبست خورده بود و بزرگی به بزرگ دیگه گفته بود برو حرم امام حسین و این دعایی که میگم و بخون دستات هم اینجوری اینجوری کن، این دو دست رو حالت باد بزنی که کباب باد میزنن، این شکلیه، حالت التجا دیگه، آدمی که یه عزیزی از دست داده، یه چیزی یه حوات دست داده، چطور دستاشو اینجوری اینجوری میکنه، حالت سرگشتگی داره، این میشه یک مدل در دعا. خب یه مدل دیگه همین انگشت تکون دادنه، یه مدل کف دست گرفتنه، یه مدل پشت دست گرفتنه. دعا بهش کنم از اینا بند نیست، شما دعا بخونید، دستت هم بالا نگیری دعاست، پشت دستت هم نگیری دعاست، انگشت هم تکون ندی دعاست، دستت هم تکون ندی دعاست، بعد بکنیم این حال شما تو دعا مهمه، متناسب با مضمون اون دعا. اگه دعا دعای رغبوتیه کف دست رو بگیر، اگه دعا دعای رغبوتیه پشت دست رو بگیر، درست شد؟ خب دعای رغبوتی چیه؟ اصلا رغبت چیه؟ رغائب چیه؟ گفتیم امر مرغوب. تو قرآن یه کمی فضاش فرق میکنه این واژه مرغوب، واژه رغبت. رغبت ضد رغبت. ما تو فارسی میگیم تمایل. خب یکی از ضعف‌ها و مشکلاتمون هم همینه دیگه، مثلا 10 تا واژه عربی یه معادل فارسی میشن نداره، گناه رو مثلا همه واژه‌های عربی معادلش میشه گناه، میگه معصیت یعنی چی؟ میگه گناه. اثم یعنی چی؟ گناه. ذنب یعنی چی؟ گناه. خطا یعنی چی؟ گناه. سیئه یعنی چی؟ گناه. بیکار بودن عربای بزرگوار دور هم جمع بوده، گفته 10 تا واژه همینجور یه گناه دیگه همینجور عشقی رو 10 تا واژه سرش بذارید، تو واقعا یک معنایی داره. این از بدبختی زبان فارسی در برابر زبان عربی، زبان فارسی زبان پویایی است خودش به نسبت، ولی در برابر زبان عربی کشش نداره زبان عربی ترجمه بکنه. اما باور فهمیدن که تنها زبان دنیا که ترجمه نمیشه زبان عربی است، همه زبان‌های دنیا رو ترجمه می‌کنه. شما هر واژه عربی رو که بخواید ترجمه کنید نمیتونید تک واژه بیارید، تک و تو کی بتونید فارسی تک واژه برش بیارید، باید واژه بیارید با دو سه تا قید. واژه رغبت اصلا این واژه است، رغبت به معنی تمایل نیست، تک واژه‌ای نمیشه معادله بود، رغبت تمایل به علاوه یه سری چیزاست. به علاوه چیا؟ دقت بکنید، لایت و رغایب دیگه، بحثی رو روشن نمیتونم چی صحبت بکنید. امشب شب چیه؟ شب رغایبه. رغایب چیه؟ رغبت یعنی چی؟ رغبت چه مدل تمایلیه؟ الان بنده برای شرکت به این جلسه تمایل داشتم، شما هم تمایل دارید، برای شام هم تمایل و شام هم ندارید. تمایلش رو دارید بدون خود شام و تمایل خیلی چیزا ممکنه شما امشب داشته باشید. صرف تمایل باعث رغبت نمیشه. چه تمایلی رغبت؟ وقتی برای رسیدن به چیزی قید چیزی رو زدی که تمایلت رو بهش نشون بدی، این میشه رغبت. حالا اگه بنده امشب مثلا یه شام خوب یه سیکای مثلا دعوت بدم در یک باقی رزقنا الله و ایاکم، اگه من قید اونجا رو زدم که اینجا شرکت بکنم، میشه رغبت. درست شد؟ رغبت صرف تمایل نیست. من برای جلسه اینجا تمایل دارم، مشهدم که هستیم، دوستان میگن آقا مثلا یه جلسه اینجا داریم، خب خوش به حالتون، کاش منم بودم. این تمایل خالی، ولی که میخوام قید چیزی رو بزنم. شما الان با کرونا مبارزه کردید، با شروع من جلسه، یعنی قید سلامتی و حیات و هست و نیست و همه چیزتون رو زدید، درسته؟ ولی که بیاید جلسه شرکت کنید، این میشه رغبت. چرا سحر رقائب میدن؟ چون قید خواب رو زدی. کلا سحره خیلی خاصه دیگه، قید خواب هم خیلی مهمه. خدا هم اصل ماجرا باشه اونجایی که بین خواب و اینا گیر میداز آدمو، میگه خب چیکاره ای، من میخوام به هدیه بدم. خدا صبح میام، یا بشین تا صبح میام، منم میام. نه، حالا قید خواب میزنی یا نه؟ این پتوه که این دو کیلوش از ساعت یک و دو به بعد هر یک کیلوی 200 کیلو وزنش میشه. دو کیلو پتو قشنگ باید به 400 کیلو پتو داره. یعنی این کنار زدنش آدم احساس میکنه مثلا کوه ابو قبیس داره برمیداره رو خودش. خیلی آیتم سنگینی، یعنی قوی تای مردان هم اینجا توی آیتم کم میارن. این پتو رو بخواد ساعت 3:30 شب کنار بزنی یا پاشی برید صورت رو بشوری و وایسی تو تاریکی مثلا یک سری فعالیت انجام بدی. خیلی چیز عجیب غریبی است. قیدشو که میزنی رغبتت رو میرسونه، ولی میلشو که مادر پسر عمه بنده هم داره، میلشو همه دارن. کی که دوست نداره مثلا خدا یه هدیه یه عطا کثیری یه عنایت خاص، همه دوست دارن. این میلو که بشه میگن رغبت. ید اوننا رغبن لرهبا، اون رغبته چیه؟ قید وقتی میزنه به خاطرش میاد، این میشه رغبت. لیت و رغبا مالون کسایی که تو روزش قید خوردن رو زده، روزه گرفته، شبش هم 12 رکعت نماز که اونم خدا وکیلی آیتم سنگینیه. اون 12 رکعت شب بکنم 1 ساعت و نیم طول میکشه. 1 ساعت و نیم وقت گذاشته، یه مایهی گذاشته، یه نشون داده از خودش، قید دوتا چیز رو زده، این میشه رغبت. خدا این کار رو میتونستم بکنم. شب فوتبال هم داشت مثلا، نمیداشت دیشب داشت مثلا والیبال داشت، شبدونم مثلا تفریح داشتیم، بخواد تهش یه تلگرام که داشتیم دیگه، این قید 1 ساعت و نیم من قید تلگرام رو زدم به خاطر تو، این میشه رغبت من. کادوی ویژه رو به کیا میدن؟ اونه که اهل رغبت هم قید زدیم. حالا این میشه رغبوتیش. رغبوتیش چیه؟ دعای رغبتیش بس این بود یه قیدشو میزنه. ها، حالا قیدشو زده، تو مسیری که میخواد بیاد میترسه که یه وقت نکنه من کم و کسی داشته باشم به من ندن، مدارکم جور نباشه. این میشه رغبتش. رغبت و رغبت با هم. قیدو زده که بیاد، قید سیکار رو زدیم که امشب بیایم اینجا خدمت شما مثلا، این میشه رغبتش. رغبتش چیه؟ نکنه بریم مثلا جلسه تعطیل بشه، یا مثلا رفقا نیان، یا خدای نکرده دلخوری پیش بیاد، هی یه دلنگرانی با من هست، یه استرسی هست، این میشه رغبتش. درست شد؟ پس شد رغبت و رغبت. خب بعد تو روایت دیگه میفرماید که در مورد وضوع خیلی جالبه، امام رضا علیه السلام فرمودن که چرا دست رو بعد هم پشتشو بشوری هم جلوشو. خیلی چیزای عجیب غریبی تو علل الشرایع مرحوم صدوق فرمود که غسل الیدین لیقلبهما، خدا دستا رو گذاشته برای شستن. نه، حالا هر کدوم اسراری توشه دیگه، ملکوت دست ملکوت داره، جلوی دست ملکوتی داره، پشت دست ملکوت دیگه داره. تو این دعای شب جمعه چی میگی؟ میگیم که یا باسط الیدین بلعتیه برسه، یا باست الیدین، خدا هر دو دستشو باز کرده برای عتیه. خیلی قشنگ، یا باست الیدین، یکی یه دست هم باز کنه بسه دیگه، خدایی کسی میره که کمک کنه. دو دستی وقتی کسی کمک، یا کسی دو دستی گدایی میکنه، یا کسی دو دستی عطا میکنه. باست الیدین بلعتیه، دو دستی عطا میکنه. بعد خدا من دست داره و تو روایت هم بود که تا یدهیه یمین، خدا هر دو دستش راست داره، دو تا دست راست داره. خب نمیخواد بگی که تو فضای ذهنی تو به این دست راست و چپ و اینا نکن که وقت خدا دو تا دست داره بعد یکی دست چپ یکی دست راسته. دست نماد قدرت کارهای خوب و با این دست راست انجام میده که نماد برکت و میمنته، میشه دست یمین. کارهای شوم و با دست چپ انجام میده، قدرت بر کارهای شوم داره، میشه مشعمه. درست شد؟ میخواد بگه خدا قدرت بر مشعمش رو فعال نمی کنه، کارای شوم رو ما گفتم طهارت رو به دست چپت دیگه، کارای شوم و کارای سطح پایین رو اینا رو به دست چپ انجام میده، کارای که دیگه ازش ناگزیری، کارای خوب رو با دست راست انجام میده. حالا خدا همه کاراش با برکت و با میمنت، بذار هر دو دستش یه دست راست، این میشه نماد دست، نماد اینه. حالا امام رضا فرمود چرا دوتا دست رو بشوریم و چرا باید ظاهر رو این جلو عقبش رو بشوریم؟ فرمود که این دست رو جابجا میکنن، پشتش رو میشورن، این از باب رحبت، توش رو میشورن از باب رحبت، همین نکاتی که عرض کردم، رحبت و رحبت. درست شد؟ الرغبه ان تبسط یدیک و تظهر باطنه، رغبت اینه که دستاتو باز کنی باطن دستاتو نشون بدی، و رهبه ان تبسط یدیک و تظهر ظهرهما، رهبت اینه که پشت دستتو بگیری پشت دستتو نشون بدی، میشه رهبت. خب در مورد رغبت یه دو سه تا آیه هم بخونم و دیگه عرضمو تمام. حالا در مورد رغائب هم اینم بگم بعد آیه شو بخونم. ما دو جور رغائب داریم، تعبیر امیرالمومنین در قرآن اینه، رغائب فانیه رغائب باقیه. بعضیا هر شب در این طور رقایب دارن، ولی رقایب به چی دارن؟ به رقایب فانیه دارن. جا؟ ماشین میخوان، شاسی بلند میخوان، این رقایب فانیه هم ماجراییست واقعا دیگه. امروز رفته بودیم باغ وحش، حالا روزی کنیم شانا همچین جمعی همچین ایامی با هم باغ وحش میشد. بعد اول که راه نمیدادن گفتن که کرونا و اینا، گفتم که قراره ما به حیوانا کرونا بدیم یا اونا به ما کرونا بدن؟ گفت نه قراره شما به ما کرونا بدیم. گفتن ما بزن بیا وزتون نکن بزن بیا برو میشه قدر. حالا زید بچه ها برشی بادیم تو و انواع اقسام حیوانات رو جاتون خالی محضرش رو بودیم و زیارت کردیم و اول اومدیم به گوزن مارال رسیدیم، بعد اومدیم و رفتیم دیدیم که یه جایی روباه گذاشته. بعد دیدیم عقاب بدبخت این مثلا با تو افق چند ده متری بپره، توی قفسه انداختن تهش دو متر سخت، دو متر هم نمیشد، این هم میومد بلنشه میخشکید، یعنی بلنشه و میشست. بعد دیگه همجور دیدیم این یکی که دیگه واقعا اعصاب من رو ریخت به هم، سگ قطبی که بهش میگن هایسکی، این سگ هایسکی، این ننه مرده بدبخت، این مال دمای سیبریه، ورش میدارن اینجا میارن اینجا، تازه الان که زمستون بود سرد بود آفتاب افتاده بود، اون یکی سگه اومده و سایه کرده و برای این یکی که بیاد تو سایه، که این چون اینا گرما بهشون میخوره اذیت میشن، بعضی دیدم که من اینا تو خونه ها، این تو خونه که میاره این سگه بام بام کنه میره تو فریزر، در بام کنه میره تو فریزر میخواه بیرون هم نمیاد، این سگه عادت به گرما نداره بدبخت. اینو برشان آوردن از سیبری تو قفس انداختن، تو این گرمای بابکسر هم مونده بودم دو روز گرمای شرکی بشه، میخوان چیکارش بکنه نگون ننو بوده. حالا ابن بطوطه که چیزای عجیب غریبی از این سگا، اینا سگای بسیار عاطفی هم هستن، یکم هم چون یه جوری خاصه. ابن بطوطه مال مراکش بوده، زندگی نامه دارید بگید بخون، قشنگترین سفرنامه تاریخی که نوشته شده ظاهرا مال ابن بطوطه است، مال قرن 8 است، اوایل بعد از حافظ، خیلی یعنی از معدود کتابایی که مست کرد منو واقعا به معنای واقعی کلمه، اهل سنت هم از تو کل دنیا رفته گشته و هر جای ممنون یه زنی گرفته، ایران اومده و رفته آفریقا و از خوشی مال آفریقاست، و رفته تا سیبری و اینا، بعد جزایری رفته اطراف ژاپن همون اوایل قرن هشتی، میگه که رفتم دیدم که یه کشتی و توش بزن به کوه، بعد دیدم پادشاهی داره اونجا، ولی که خیلی مثلا جزیره کوچیکی هم، یه پادشاهی داره و سه تا زن هم دارن دورش میزنن میرقصن، دیدم اشعار آشنایی داره میخونه، گفتم که این چیه، گفت این پادشاه ما ایرانیه، اینا هم اشعار حافظه. بساط جور کرده اومده توی چیز کشتی بزن به کوه شعر حافظ بخونم میرقصن. یا نسیر خاطرات عجیب غیر حرم امام رو بردنش، میگه دیدم وسط قصابی و بازار و اینا یه دری بازه بود شمدونی اینا گذاشتن، خود قرن هشته به چیز جالبی، میگه پرسیدم که این چیه، گفتن اینجا حرم امام ماست، میگه بارش هم یه قبر جلوی در هر کی وارد میشه ولی یه لگد به این میزنه و یه سلام به اون قبر پشتیه میده. گفتم این قبر جلوی یه چی میزنه؟ قبر هارون رشید، جز آداب زیارت دیگه اول یه لگد به این میزنه و یه سلام به قبر پشتیه میده. که میگه الان درش آوردن میگه بچه ها سامبولت صافش کرده. بعد خدمت شما عرض کنم که یکی چیز جالبی که میگم مال سیبری، حالا سگ آیسکی که گفتم یه دیگه گفتم لعنت و رقا که رفتی بشه دیگه رفتی دیگه وقت اونم تموم شد ولی ده دقیقه. بعد میگه که این سگای آیسکی رو یه جایی بود دمای منفی 10 درجه به نظرم، و توی اون از یه نقطه به نقطه دیگه سیبری که میخواستی بریم یه جوریه که فقط باید اون سگا با سرعت بالا برن که ما یخ نزن، یعنی اگر یک لحظه بیستن یخ میزن همین اون تو بدنت منجر میشه. بعد میگه که من دیدم که این عرابران ما که بهش چی میگن سورتمچی، این سورتمچی دیدم خیلی ناز این سگا رو میکشه، دست اینا رو بوس میکنه، نمیاد کلشون رو بوس میکنه، این نوازشون رو. گفتم چه خبر تو چینجوری میکنی؟ گفت ببین یک کلمه با اینا تون صحبت بکنی اینا قهر میکنن وسط سیبری بایی نیستن. گفت تکون نمیخورن، گفت تکون هم نخوری اخزنی، گفت انقدر به ناز اینا رو بکشی لغمه سر وقت با بوز برا بذاری این بدبخت باید شده بودن که تو باقا برش انداخته بودن کسی برای خودش اعتباری داره این کلی نازشون که شدن تو اونجا تو سیبری تو گرما انداخته این سایه گردون یکی نمیره. خلاصه آقا من اینو امروز دیدم تو باقا برش، بدیدم که این انسان بدبخت این حس تملکه چه فجایعی که بار نمیاره، یعنی این حیوان بدبخت و اش از اون زیستگاه خودش آورده اینجا، این باید سر قله ها باشه، اون یکی باید تو سرما باشه، اون یکی باید دار درخت باشه، جنگل باشه، اون باید زیر زمین باشه، برای اینکه این شهوت او تامین بشه که مثلا این تو قفس انداخته بیا پشت قفس، من دوستم از نزدیک مثلا شیر ببینم، از نزدیک مثلا میمون ببینم، از نزدیک چی ببینم، این حیوان هم تو قفس این حس او تأمین بشه. یعنی یاد اینستاگرام هم آدم میندازه دیگه، اینا که تو دیدن تو قفس هم خودش تو قفس میندازه خودش رو نمیفهمه تو قفس افتاده، که 50 نفر میان لایک میکنن دور و بر رو موز میندازن و فلان و اینا، منظورم کامنت لایک و اینا، این نمیفهمه که تو قفس بدبخت از زیستگاه خودش خارج کردن اوردن اینجا یه جماعتی بایستن تفریح کنن دوره. ولی هم یه نوع رقبت دیگه، نه رقایب فانی هست اینا رقایب شب اینا نیست، اتفاقا شب قید اینا رو زدنه، رقبت یعنی قید یه سری چیزا رو زدن. اگه کسی میخواد به اون رقایب برسه لیت و رقایب اول کار که میکنه برای قید رقایب فانیه رو بزنه، قید این لایک ها و این بوس فرستادن ها و بوس فرستادن ها و چون دونم دور جمع شدن ها و کف زدن ها و تعریف کردن ها و قید این رقایب فانیه رو تا کسی نزنه از اون رقایب باقیه چیزی گیرش نمیاد. بذار روایت بخونم باید تو دسته تا آیاتش نمیدونم بیاره وقت میشه نمیشه تو اونم وقت نشه، آیاتش خیلی جالبه، دسته تا آیات قرآن داره در مورد رقابت به خدا، خیلی مضامین عالی و فوق العاده داره که احتمالا دیگه وقت نمیشه شوهر جا آدرس شوهر ان النفس التي تطلب الرقائب الفانيه لتهلك في طلبها و تشقى في منقلبها. بعضی نفوس دنبال رقایب فانی هن، اینا دیگه در طلب اینها هلاک میشن و بدبخت میشن، وقتی میخوان برگردن دنبال رقایب فانی که میره دیگه بخواد برگرده تو مسیر برگشت نابود میشه. این رقایب فانی این شکلیه، عمرتو میگیره، جوانیتو میگیره، وقتتو میگیره، استعدادتو میگیره، همه رو میگیره و تا بخوای برگردی میکنی دیگه هیچی برای نمود. ولی رقائب باقیه چی؟ ان النفس التي تجهد في اقتناء رقائب الباقیه، اگه رفت دنبال این که رقائب باقیه پیدا کنه، لتدرک طلبها، قطعا به طلبش میرسه، و تسعد في منقلبها، مسیر برگشتش هم هر چی گیرش میاد خوبه و خوشی، سعادت، خوشبختی. خب این رو هم بگم خیلی جالبه، چه شکلی میشه به رقائب رسید؟ این فرمول دیگه فرمول خاصیه دیگه. سلاسون یدرکو بهن الاب رقائب دنیا، فهمون با سه تا چیز بنده به رقائب دنیا میرسه، رقائب دنیا آخره، لیلت الرقائب. در واقع این سه تا رو اگه داشته باشی، اینا کلیدیه که همه رقائب رو میتونی باهاش حاصل کنی، دستت میاد. یک، از صبر و علل بلایا، نسبت به بلا صبر کن. دو، و رضا بالقضا، این که مثلا که میرسن قضا الهی نسبت بهش راضی باش. سومی، و دعا و فرخا، نه تو وقت گرفتن، وقتی که همه چی آرومه و همه چی اوکیه و همه چی رلکس، اون موقع اهل دعا باشی. این ستا را اگه سیداشته باشه به همه رقائب میرسه. خب البته الان ما چون گرفتاری هایی که هستیم توی مملکت، اینا دوره شکوفایی ماست انشاءالله. اون ایام دیما ما بعد اون ماجرای هواپیما و اینا که صحبت هایی داشتیم تهران، که خب خیلی منتشر شد جای مختلف، عرض کردم که بعضی الان کم آوردن با این ماجرای هدافند و هواپیما و اینا، تازه اول ماجراست، روزای خوشمونه، هنوز خیلی ماجراها هست. بعضی رفقا خیلی خوششون اومده بود تو ماجرای کرونا، هم رفقا پیام داده بودن آقا چی چه وضعی مملکت، بابا هنوز روزای خوشمونه بنده خدا، هنوز داریم، روز اول کاره. فرمود یه جوری میشه که همه با هم میان تو خیابون میان میگن یا مرگ یا ظهور، هنوز جوری نشده که الان هم نمیریم، هنوز یا مرگ یا ظهور نشده، این سیر ادامه داره. اگه میخوام به سمت ظهور بریم، اگه نه هم که خدا چیز میده جلومونو یه برگردم روال طبیعی، از این امت من ماجرای ظهور رو برداشت شدم، شما اهلیت ندارید برش. هر دوره هم که مردم یه بروز و ظهور خوبی از خودشون نشون میدن، تو ماجرای اشخاص ظهور و بروز خوبی نشون دادن، خدا این ماجرای هواپیما رو گذاشت دامنه، توی انتخابات هم ظهور بروز خوبی از خودشون نشون دادن دیگه، حالا 40 درصدی که رأی دادن بله 40 درصدی که رأی دادن، هم 40 درصد هم بود خودش خوبه دیگه، در مجموع درسته که ما توقعمون زیادتر از این حرف هاست، در مجموع بزن بالاخره همین این 40 خدا به این 40 درصد نظر رحمت داره، حالا اون بقیه کار نداریم که وظیفه عمل نکردن یا حالا به هر دلیلی نیومدن، ولی 40 درصد با همه مشکلات گفتش که 40 و 45 درصد، البته تو محاسبش هم غلط اونجا ها، یعنی من دیدم با محاسبه دیگه حساب کردن که 57 درصد میشه مشارکت، چون اینا مشارکت خارجی که تو انتخابات ریاست جمهوری حساب میشه، 4 میلیون خارج از ایران داریم، اونو تو این انتخابات حساب کردن، ولی که اصلا خارجی ها تو انتخابات مجلس نمیتونن شرکت کنن، یکی اینه، یکی هم افرادی که اصلا به اصطلاح فقهی محجورن و نمیتونن اصلا تو انتخابات شرکت بکنن، اینا هم افرادی که عقب ماندگی ذهنی دارن، اختلالاتی دارن، مشکلات دارن، اینا اصلا نباید در زمره افراد صاحب صلاحیت به حساب بیان که بعد اصلا بخواد بگیم که اینا هم بودن و رأی ندادن، اصلا صلاحیت رأی دادن ندادن، تو خیلی جای دنیا اون اصلا در زمره افراد صاحب صلاحیت به حساب نمیرن، اونجوری اگه حساب کنیم مشارکت در الان 57 درصد. حالا خلاصه عرض من اینه که این لغت رقائب شبه رقبت‌های ماست دیگه، ما میخوام اعلام بکنیم ما چقدر حاضریم هزینه بدیم در راه اونی که دنبالش، اون رقیبه هایی که میخوایم چقدر حاضر. من آیات رو چون آسید فرمودن یه اشاره به آیات بکنم، آیات رو بهت مطالعه بکنید. سوره انبیاء آیه 90 آیه یدگونن و رقبن و رحبا بود که خوندم، سوره شهر آیه 7 و 8 الاربکه فرق، قبلش میگه که فنسر نصب و مرمه الان مرمه خستگی میگیر، میگه اول باید خسته بشی بعد رقبت پیدا کنی، تا خسته نشدی الا ربی که فرغب نمیشه، الا ربی که فرغب مانه کسی که فیضا فرخته فنسب، فنسب به معنی نسب، نسب کن نیست، نسبه، نسب یعنی خسر، یعنی خستگی، لقد لقینا من سفر ناهادا نسبا شده مارکی کهف، میگه از این سفر خیلی خستگی رو تنه ما نشسته، نسب یعنی خستگی، برخی اینجوری گرفتن فیضا فرخته، هر وقت فارغ شدی باید دوباره خسته کنی خودتو، خدا دوست داره تو عبد خستگی ببینه، وقتی خسته شدی اون وقت رغبت معلوم بده. این نکته سوره شهر. نکته بعدی سوره مبارکه قلم که آیات فوق‌العاده است. اگه انشالله زنده بودیم و کرونا نجاتمون نبرد ما رو از کرونا نجات بده که اینو سیل و زلزله و بنزین و مسئولین و پراید و اینا هیچ کدوم نتونستن ما رو از شما جدا کنن، انشالله یه وقت دور هم بودیم یه جلسه رو ما رو نزوری وقت دیگه این آیات رو هم دیگه مرور کنیم. سوره قلم آیه 736 خیلی آیات فوق‌العاده ای. اینا باغ داشتن، شب با هم داشتن قرار داشتن که صبح بیان قبل اینکه آفتاب بزنه فقرا با خبر بشن بیان از این باغ محصولا رو بردارن و یه کسی هم چیزی ندن. صبح که اومدن دیدن آتیش زده باغ برده و اول گفتن که احتمالاً اشتباه اومدیم، آیات فوق‌العاده است. بعد یکیشون گفت نه درست اومده، این زده آتیش زده سوخته و بعد میگه اونجا اینا برگشتن گفتن که یا ویلنا انا کنا طاغین، ما طغیان کرده بودیم. اصا رب اونا ان یبدلنا خیرا منها، خدا کنه که خدا یکی بهتر از این ما بده. انا الی ربنا راغبون، الان رغبت پیدا کردیم. میگه من باغ اینا رو سوزوندم که اینا مثلا من رغبت پیدا کنم. خیلی آیت فوق العاده ای. حالا یه وقتی بشه زمانی صحبت بکنیم. اینم یه بحث رغبت دیگه، خدا یه چیزی رو میگیره که این رغبت دوره قبل ظهور دوره رغبت دیگه، هی این شرایط سختی و این وضعیت اینجوری پیش میاد که این رغبت ما به اون دوره بیشتر بشه. خب ببینید چقدر ما توی این رغبت صادقه. اینم آیاتی که دوستان اگه حالی بود و علاقه‌ای بود بهش مراجعه کنند. و عرض آخرم همین که تو این دوره خدا میخواد محک بزنه رغبت ما رو، ببینن که تو این شرایطی قرار میگیریم رغبتمون آخر به چیه. این در تو رغائب شبیه که باید محک پس بینیم. میگه موارد ماه رجب و شعبان و رمضان میخوام بکنم عبدم رو که بهش جایزه بدم، امکانات بدم. اول شب جمعه اول میخوام ازش بپرسم چی کاره ای؟ رغبت تو به چی؟ و قشنگش هم بینی که خدا اومده شب جمعه قرار بده. شب جمعه شب شکوهمندیه دیگه، کلن شب عجیب غریب شب جمعه کلن هم بینم بدونید ماه رجب ماه زیارته. این رغبت ماه ما رو صورت زیارت قرار دادن، به هر مناسبتی هم یه جوری تنگش زیارتی که اولا رو حسین انداختن. شب اول رجب برو کرده، شب جمعه اول رجب برو کرده، شب 13 رجب برو کرده، ایام البیض برو کرده، نیمه رجب برو کرده، 27 رجب برو کرده، آخر رجب برو کرده، ماه شعبان که دیگه میلاد امام حسین، نیمه شعبان برو کرده. کلن این سه ماه رو بهش کربلا بستن، به این سه ماه. امام هادی علیه السلام که شهادتشونه یکی از بزرگترین حقوقی که به گردن ما دارن این بود که پای ما رو به زیارت امام هادی علیه السلام باز کردن و دوره اوج بلوغ شیعه نسبت زیارت دوره امام هادی علیه السلامه. با چند تا از این زیارت های نابی که حضرت تعلیم دادن، یکی زیارت جامعه هست، یکی زیارت قدیره، زیارت های فوق العاده ای که فرهنگ ایجاد کرد برای ما. حالا بحث زیارت دوره امام هادی بحث مفصلی است که من وارد میشم. و این رقابتی که حضرت دائم ایجاد کرد اون خدمت امام هادی علیه السلام، حالا چه نسبت به زیارت فرهنگ سازی دیگه هم کردن. طرف از ری پاشد اومده بود، حضرت فهمیدن که تو مال کجای بود، مال ری هم حضرت فهمیدن تو همون عبدالعظیم میرفت زیارت میکردی، چرا اومدی کربلا؟ میخوام بگم که از این جاهایی هم که دور و بر خیلی غافل نشه، زیارت نسبت به همه این بقا و اماکنی که اطراف ماست، این فرهنگ بس بده کنه به همه این جاهایی که میشه رفت کنارش یک جمعی جمع بشن اظهار رغبت بکنن. یه بحث. از اون طرف اومد گفتش که اون راهی کربلا حضرت یه پولی دادن بهش، فهمیدن کربلا که رفتی زیر قبه من رو گفتن آقا شما خودت امام حیی، دعای شما مستجاب، من واسطه بشم که خدا مثلا دعا کنم که خدا به شما نظر بکنه. آقا به معنا داره پایین تری واسطه بشه برای امام، من چجور واسطه بشم؟ حضرت بکنه که من امامم درست، دعای منم مستجاب درست، خدا یه سری بقایی داره، یه سری جاهایی داره دوست داره در اونجاها دعا بشه، اظهار رغبت بنده مهمه، بحث دعاش لزوما نیست که استجابت بشه، خدا دوست داره نسبت به اینجاها رغبت نشون داده بشه. کربلا یه جایی که خدا دوست داره در بنده خودش رغبت به این ببینه. مکه هم همینا تو رو باید برای کسی تو دلش این بیاد، این رو باید بگم بگم، اگه کسی حج رفت تو دلش این اومد که خدا خسته شدم دیگه نمیام مکه، تو روایت داره خدا میگه که عمر اینو کم کن، نیرش کنه. این نسبت بیره، این اظهار بیرغبتی کرد نسبت مکه کرد. از اون طرف میگه خدا خیلی سختم ولی دوستم زنده باشم بازم میام. میگه عمر اینو افزایش بده. اظهار رغبت کرد مکه نسبت به کربلا هم اربعین که میری خدا خیلی سخت بود میخوام سال بعدم بیام. این اظهار رغبت خدا اینو دوست داره. این رغبت این خیلی سرمایه است برای آدم. این رغبت امام علی علیه السلام این رغبت رو خواسته ایجاد جان به قربت مظلومیت این اهل بیت رغبت ما نسبت به امام هادی علیه السلام چقدر این ماجرا رو ببینید چقدر غریبانه و مظلومانه است. شبانه دستور داد متوکل ملعون که 17 بار خودش این ملعون با دستور مستقیم حرم عبادت‌ها رو تخریب کرد متوکل ملعون. خب ببینید اینها با هم متوکل یه شخصیت کثیف و عجیب غریبی بود دیگه. آخرم پسرش برو به قتل متوکل پسرش هم تو تحمل کنه و من همه چیز رو تحمل میکنم توهین های پدرم به امیرالمومنین و فاطمه زهرا دیگه نمیتونم تحمل کنم. که آخر شبانه ریخت و اول از امام علی علیه السلام پرسید که آقا من میخوام پدرم رو بکشم. حضرت فرمودن که شما نکش، درسته پدرت محدود و دمه ولی تو عمرت کوتاه میشه. که دیگه من طاقت ندارم و شبانه حمله کرد و تاریک بود تو تاریکی با رفقاش ضربات رو زد به رفقاش گفت بس دیگه نزد و بشمونید 18 ضربه زد. اینا گفتن از کجا میدونیم؟ خب دیشب امیرالمومنین رو در خواب دیدم به سر متوکل بود. چون متوکل یه دلغکی داشت اینو متکا تو شکم این میذاشتن شکمش بود جلو سرش رو هم میتراشید ادای هم رو در میومد با سر تراشیده و شکم بزرگ میومد و مسخره میکرد امیرالمومنین. متوکل هم شعر میخوند در تمسخر امیرالمومنین. پسر متوکل گفتش که من دیشب خواب دیدم امیرالمومنین رو. حضرت به من فرمودن که پدرت خیلی به من توهین کرد ولی من تحمل کردم ولی یه توهینش دیگه نمیتونم تحمل کنم، اونم توهین به فاطمه زهرا سلام الله علیها است و لذا وقتی که شما اون رو میکشید 18 ضربه بر تن او وارد میشید. شمردن دیدن که با 18 ضربه کشتنش. متوکل دستور داد شبانه امام هادی علیه السلام رو احضار کردن از سر سجاده بدون امام و عبا و ردا. حضرت رو برد شب آمدن تو مجلس شراب متوکل مست بود. توی مجلس شراب حضرت رو حاضر کردن و اول پیشنهاد شراب داد به امام هادی علیه السلام. حضرت رو بودن که این گوشت تن من گوشت و خون من نامهنوسه با همچین چیز. گفت خب پس لااقل باید شعر بخونی تو این بعض که ازش رو میکردن اشعاری در برگاه قبل و قیامت رو خونده و متوکل خیلی ریخته. خب شب جمعه اول ماه رجب تو این لیلة الرقائب همین بس دیگه برای اینکه گریز ما باشه و بریم اونجایی که باید به امام هادی علیه السلام گفت از این شراب بخور. از اطلاع گوشت و پوست و خون من نامعنوس با این شراب. همین که امام رو تو مجلس شراب بیاد شما بفهم یه عالمیه. فرض کنید همین اعتدال روحانی عزیز ما که سالگردشونه، شما اهل مازندران بهشون خیلی ارادت دارید، واقعا هم حق هم همینه باید بهشون ارادت دارید. شما فرض کنید ایشون رو با دست بسته ببرن توی مجلس شراب، مجلس گناه. آدم وقتی میشنه چه حالی پیدا میکنه؟ یه بزرگی رو این شکلی تحقیر بکنن، توهین بکنن. همین صرف مجلس شراب کفایت میکنه. حالا من از شما میپرسم اگه شما با خبر بشید امام رو اولا با دست بسته نه با سر بریده وارد مجلس شراب کنن، زن و بچه رو با دست بسته وارد مجلس شراب کنن، با رخت اسیری وارد مجلس شراب کنن، این چه حالی با آدم دست؟ یه وقت این زن و بچه رو با تناب همه رو به هم بسته بودن با دست بسته وارد مجلس شراب کرده همه رو نشونده. نمیخوام روزه رو باز بکنم، روزه مفصل دیدم که یزید ملعون مشغول شراب خوردن تشتی رو وارد کردن، تشت طلا بود. یا نقل‌ها مختلفه و آدم هم میترسه که بخواد دقیقا اونی که رخ داده و برخی بقاطر گفتن و نقل بکنه که چه فجایعی رخ داده، چطور جسارت کرد این سر نازنین در این تش. ولی عقلش اینه که این سر رو جلو گذاشت و شروع کرد بالای این سر شراب خوردن و شطرنج بازی کردن، که ما رضا علیه السلام فرمود هر وقت شراب دیدید و هر وقت شطرنج از این جنس شطرنج قمار دیدید به یاد جد من ابو عبدالله باشید که بر سر بریده او شراب خوردن و قمار هر وقت شراب دیدید روایت عجیبه، هر وقت شراب دیدید به یاد مظلومیت جد من باشید که بالای این سر شراب خورد. اونجا داره که یزید دید این بچه های کوچیک هی سرک میکشن میخوان توی این تشت رو ببینن. لا اله الا الله. اینجا داره که با پشت پا، چون سر رو زمین بود، یزید هم بالا سر نشسته بود، با پاش رو بکرد این تشت رو پایین زیر این تخت خودش، هی با پا با زیر تخت چاک این بچه های سرک کشیدن بلند شده عقب میزدن افراد رو. یه چیزی مو برده بودن، کسی به اینا چیزی نگفته بود، ولی فهمیده بودن انگار بابا توی این تشت، سر بابا توی این تشت. همینقدر بگم یه جای دیگه اینا خیالشون راحت شد که این سر سر باباست و دیگه تاب نیاوردن. اونم لحظه بود که این سر رو روبرو گذاشت و چوب خیزران دست گرفت. یعن کتو علا فمهی با این چوب خیزران هی به این لبای نازنین هی به این لبا کنی به این دندان های نازنین عباد الله کنی. یکی از اهل جلسه زهر از زید برقم بود بلند شد گفت ناور نزن، خودم با چشمان خودم دیدم پیغمبر اینقدر این لبا رو میبوسی. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفناء شب جمعة أول ماه رجب اومدیم رغبتمون رو به تو نشون بدیم یا عبدالله، رغبت ما به شما عطای ما دست شماست، عنایاتی که به ما میشه از کانال شما میرسه. این مردم بی پناهن، گرفتاری ها هجوم آورده، ابتلاعات از زمین آسمان میباره. این ملت ملت شماست، گریه کن شماست، سینه زن شماست، علم شما رو این عالم این ملت سر پا نگه داشته. میدونیم شما رهانه میکنید ما رو. این ملت ملت اربعینه، ملت پیاده رویه و سختی هر جور شده کشان کشان خودشو کرد و خاکر سنر بگنن. میدونیم دست ما رو رها نمیکنی، شب جمعه اومدیم دست به دامن شما بشیم یا باب هنور و علال ارواح التی بقیه اللیل و النهار.